با تمام مداد رنگی های دنیا به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم، بهترین دوست دنیا. برنامه هنرنامه مطابق هر هفته با تهیه کنندگی یلدا احتشامی، صدا برداری راحل قفاری و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. قدر خاطرات خوش و زیباتون رو بدونید. فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست. امیدوارم در طول زندگیتون همواره دارای خاطرات خوش باشید. میگن که در طول زندگی میبایست حداقل یکی دو فن یا تخصص رو آموزش ببینیم تا در طول زندگی اگر نیازی به هر دلیلی به انجام کاری داشتیم، به هر حال از ناهمواری های اون مسیر به خوبی حرکت بکنیم. فرزندان ما در محیط آموزشی، خب مثل دیگر افراد جامعه که در نسل‌های گذشته بودند، مواردی را از نظر علم و دانش آموزش می‌بینند. اما والدین می‌بایست در این بین خانه و البته مدرسه نقش مؤثری رو ایفا بکنند. والدین می‌تونن به فرزندان مهمترین درس رو بدن، یعنی درس زندگی، تخصص در زندگی کردن. اینها همه میتونه فرزندان رو در سالهای دوران نوجوانی، جوانی، میانسالی و حتی دورانی که دیگه میشود گفت بازنشستگی است، اونها رو سربلند نگاه داره. داشتن تخصص برای هر فردی در هر جامعه یک امر بسیار مهم و حیاتیه. هرگز نباید از اون قفلت بکنیم. هرگز نباید تنبلی بکنیم و این موارد رو به سمتی بگذاریم که مورد اهمیت نیستن. تخصص در زندگی گره‌گشای بسیاری از مشکلاته. داشتن تخصص برای هر فردی هم از جنبه فرهنگی و هم از جنبه اقتصادی بسیار مهمه. بسیاری از افراد هستند در جامعه ما یا هر کشور و مملکتی که متاسفانه بر اساس نوع روندشون در زندگی دارای هیچ تخصصی نیستند. این میتونه یک معضل و یک مشکل بزرگی محسوب بشه. به نوعی میشود گفت این افراد زیاد مؤثر نیستن در جامعه خودشون، یا شاید هم واژه درستی رو نشه نسبت به اونها به کار برد، اما خیلی محترمانه میشه گفت که این افراد مصرف کننده هستن. شاید بی تخصصی رو بشود در دوران کودکی همه ماها جستجو کرد، دورانی که کودک آماده آموزشه، آماده پذیرفتنه، آماده این هستش که ذهنش نسبت به یک موضوع و یک حرفه‌ای پربار بشه، آموزش ببینه و در نهایت به جایگاهی برسه که بشه از اون تخصصش به خوبی استفاده بکنه. نقش والدین و مدرسه رو در این بین نمیشه نادیده گرفت. میبایست هر دو احساس مسئولیت بکنن و فرزند و یا نسل آینده‌ای که در دست اونهاست و قرار هست از زیر دست اونها وارد جامعه بشه، بتونه اونها رو آموزش بده، به خوبی پرورششون بده و نگذاره که ناتوانی گریبانگیر اونها بشه. این موضوع رو امیدوارم همه ماها به خصوص والدین و متولیان آموزش و پرورش به خوبی بهش اهمیت بدن و در نهایت نسل پیش رو و کسانی که تحت نظر آموزش اونها هستند رو با دنیای از تخصصها و دنیای از آموزشها روبرو بکنن، تا کسانی که وارد جامعه میشن در نهایت توانمندی برای جامعه خودشون مؤثر واقع میشن. اگه تازه به جمع شنونده های رادیو فرهنگ اضافه شدید، باید بگم که برنامه هنرنامه رو میشنوید. ما در برنامه هنرنامه هر هفته به مباحث مختلف فرهنگی هنری میپردازیم، برنامه‌ای که گاهی اوقات یاد میکنیم از مفاخر فرهنگی و البته عناصری که در زندگی ما به عنوان آموزه های فرهنگی خیلی میتونن مؤثر باشن. صحبت از آموزه کردم و مباحثی که میشه اونها رو در زندگیمون به کار بگیریم. اینکه ما نگاه بکنیم به حوزه آموزش در زندگی روزمرمون و اگه کنجکاو باشیم که آموزش واقعا از چه دوره‌ای وارد زندگی بشر شده، شاید نتونیم، شاید که نه، حتما نمیتونیم در مورد این موضوع یک تاریخ مشخصی رو بیان بکنیم. اما بر اساس یافته‌های باستانشناسان و پژوهش‌های مورخین می‌شود یک دوره‌هایی رو به مباحث آموزشی و اینکه واقعاً موضوع آموزش از چه دوران و در چه مرحله‌ای وارد زندگی بشر شده بیابیم. این موضوع موضوع بسیار مهمی هست، به این دلیل که اگر بخوایم مباحث آموزشی رو زیر ذره بین بگذاریم و کمی بیشتر روش متمرکز بشیم، باید پیدایش و نقطه‌های حداقل شروعش رو به صورت تقریبی بیان بکنیم و ازش اطلاع داشته باشیم، ببینیم که مباحث آموزشی واقعا از چه دوره‌ای به کودکان، به افرادی که به هر حال نیازمند زندگی بودن و قرار بودش که به هر حال در یک مکانی زندگی بکنن، دارای تخصص‌هایی باید باشن و این تخصص‌ها مدد رسانشون باشه در طول زندگی، از چه این دوره‌هایی برای اونها انجام میشه. در خدمت خانم دکتر مریم معانی، باستانشناس و مدرس دانشگاه هستیم تا از مطالبشون در پیوند با شکلگیری و روند آموزش به کودکان به خصوص از دوران باستان تا به امروز مطالبی رو بشنویم. به اتفاق میشنویم صحبت‌های خانم دکتر مریم معانی رو در پیوند با شکلگیری و روند آموزش به کودکان.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و مبحث بسیار با اهمیت تصور ادبیات کودکانه در فرهنگ سرزمین ایران. خدمتون که عرض کنم، همونطور که جناب عالی فرمودید ما تلاش داریم که طی یک سری برنامه های سیر تطوری ادبیات کودکانه رو در ایران زمین بررسی کنیم و ببینیم که از چه زمانی ما نشانه هایی از اهمیت حضور کودکان در جوامع پیش از تاریخ و روند آموزش و چگونگی شکل گرفتن ادبیات رو در سرزمین کهن خودمون بررسی کنیم. باید بدونیم که ایران زمین دارای یکی از گسترده ترین و ژرف ترین اندوخته های ادبی برای کودکان هست. در طول تاریخ پیشرفت زبان آدمی در سه مرحله انجام گرفته. ابتداً با نواخوانی، بعد دوره بعد زبان گفتاری و نهایتاً با ابداع خط یا زبان نوشتاری. وقتی در رابطه با زبان نواخوانی صحبت می‌کنیم، حدوداً از عصر پارسنگی میانه شروع میشه، نشانه ها دیده میشه. در این دوره زبان از آواهایی پدید میاد که انسان به هنگام شادی یا اندوه و یا هیجان یا هنگام شکار به پیروی از آواهایی که جانوران از خودشون ساطع میکنن یا هم آوا میشه با صدای باد، طوفان، آب و همه اینها از نای خودش سعی میکنه که صداهای مشابهی رو خارج کنه که این عمل نشانه هوشمند شدن انسان هست. دومین گام زبان گفتاری هست که این تا آغاز شهرنشینی، یعنی حدوداً 6000 سال پیش و 4000 قبل از میلاد ادامه پیدا میکنه، یعنی از عصر نواخوانی تا دوره اوایل شهرنشینی، آغاز شهرنشینی. انسان هوشمند پدیده ها رو نامگذاری میکنه، نام ها همراه با تصاویر در ذهنش جای میگیره و در این زمان هست که اساطیر پدید میان و آیین های جادویی با روایت ها و آواز ها همراه میشن. ادبیات در بستر همین روایت های جادویی و اسطوره‌ای زاده میشه. و مرحله سوم دوران پیدایش خط یا زبان نوشتاری هست. از عصر شهرنشینی در سومر در بین النهرین و ایلام در ایران با اختلاف زمانی بسیار اندکی با ابداع ایدئوگراف ها یا ذهن نگار ها آغاز میشه و با پیدایش خط سنت های ادبی از روزگاران کهن به یادگار مانده. البته در رابطه با ادبیات باید به زمانهای بسیار کهن‌تر بریم، در دورانی که روایت‌های ادبی سینه به سینه از نسل به نسل دیگه‌ای سپرده می‌شد یا پدید می‌آمد. در جوامع پیش از تاریخ مردها روز برای شکار از بار بیرون می‌آمد، زن‌ها به کار خونه، نگهداری از آتش، ساختن ظروف و سفالینه‌ها و گردآوری می‌پردازند. اونا بر و بار درختان رو می‌چینن، برای خوراک و خوش کردن آماده می‌کنن و نخستین آزمون و خطاها رو برای کشاورزی و به دنبال اون یک جانشینی و استقرار در دشت‌ها انجام میدن. در این دوره هست که خانواده‌ها به صورت مادر سالاری اداره میشن، چرا که زنان فراهم آورنده خوراک هستن. از چگونگی زندگی و رشد کودکان در دوران نوسنگی و مسنگی آگاهی روشنی در دست نیست. کاوش هایی که در اولین استقرارگاه های عصر نوسنگی تا دوران مس و سنگ انجام شده دانسته های ارزشمندی رو در رابطه با زندگی زنان به دست میده که بر پایه اونها میتونیم به آگاهی هایی در رابطه با زندگی کودکان دست پیدا کنیم، چرا که مادر و کودک از یکدیگر جدا نیستن. کودکان قبل از آماده شدن از نظر جسمی برای شکار در پناهگاه ها زندگی می کنن و در دوری بعد از خردسالیشون همراه زنان به گردآوری دانه های خوراکی میان. گردآوری دانه‌های خوراکی نخستین مرحله آموزش در زندگی برای کودکانه. انسان ایرانی در این دوره هست که گردآورنده گیاه و شکارگره و زبان آوایی داره. همون اولین مرحله از زبانهایی که ذکر کردیم. اما به نظر میاد که در اواخر این عصر انسان زاگرس نشین با کشاورزی آشناست و احتمالاً در زبان گفتاری هم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده. در ایران ادبیات از این به بعد هست که شکل می‌گیره. بر پایه یافته‌های باستان‌شناسی، گستردگی جوامع یکجانشین دامپرور و کشاورز یعنی عصر روستانشینی تا دوره شهرنشینی از شهر سوخته در سیستان تا تپه یحیا در کرمان، تپه حصار دامغان، سنگ چخماق شاخرود در شرق ایران، تا سیالک کاشان، تپه گوران، گنج دره کرمانشاه، تپه علیکش در دهلوران، تپه حاجی فیروز ارومیه و تپه زاغه قزوین وسعت داشته. بر پایه یافته‌هایی که از این مکان‌ها و استقرارگاه‌ها به دست اومده، متوجه شدیم که ذهن پیشرفته ساکنان این زیستگاه‌ها توانایی آفرینش ادبیات رو پیدا کردن. همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در حال شنیدن قطعه افسانه زندگی از ساخته های حبیب الله بدیعی با صدای کوروش سرهنگزاده و شعری از پرویز خطیبی هستید.
ای زندگی در چشم من همچون سرابی، تو افسانه‌ای افسانه سازی، چو آرزو نقش برابی. در دلم صبر و قراری، نسوی او راه وصالی. هستی ندانم بلایی به جانم، که در زندگی چون طایره سرگشتگی، بیا شیانم. چه هستی ندانم بلایی به جانم، که در زندگی چون طایره سرگشته، بیاشیانم. گرفتار جانم، گویم اگر این ماجرا سوزد زبانم. گرفتار عشقم، به عشق و به آهم هستی گوهم، من بی گناهم، سوز غمم از جانانه ای دارم به جانم، گویم اگر چه هستی چه هستی که جام دلم را شکستی شکستی. ای زندگی در چشم من همچون سرابی، تو افسونی افسانه سازی، چو آرزو نقش بر آبی. در دلم صبر و قراری، نسوی او راه وصالی.
تو نوشته هایی که گاهی اوقات حالا آماده می کنم برای شما عزیزان میارم و نگاهی بهش دارم که یکی از هنرمندان و کسانی که به هر حال افتخار آفرین بودند برای کشور عزیزمون ایران، یک نام خیلی نظرم رو جلب کرد، نامی که متاسفانه ما کمتر شنیدیم، اما یک فرد خدمتگزار و هنرمند برجسته است، عباس جمالپور.
من پره عموم بزرگ شدم، عموی من هم با موسیقی سر کار داشت، هم با نقاشی و مخصوصا با ادبیات، و هر روز عصری اینا رو واسه من میخون. من با اینکه سنم کم بود برای من میخون و تفسیر میکرد. این بود که یک روح دوست داشتن نقاشی و موسیقی از بچگی در خود خانه ما بود، توجه میکنی، و یادمون باشه فضاهایی که هنری هست، هنرمند راحت تر و بچه ها در اون حرکت من رشد میکنن. این بودش که هم به نقاشی علاقمند شدم هم به موسیقی. چرا رفتم دنبال این؟ مجبورم یه مقدار عمیق‌تر صحبت کنم، و اونی که وجود دارای دو وجه، یکی نور یکی صوت. نور که تجزیه میشه رنگ ها به وجود میاد، اینه که اصلا ما به رنگ توجه داریم و اصلا خود جهان هستی رنگیه، رنگ تنوع در هستی است.
عباس جمالپور نگارگر، پژوهشگر، هنرشناس و کارتوگرافیست ایرانی. در مورد کارتوگرافی باید بگم که هنر و علم بیان ویژگی‌های فیزیکی شناخته شده زمین وقتی به صورت گرافیکی توسط نقشه‌ها و نمودارها بیان میشه، این رو بهش میگیم کارتوگرافی، یا کسی که انجام میده اون رو میگیم کارتوگرافیست. آقای جمالپور یکی از تخصصهاش همین کارتوگرافی است. این موضوع در کنار نگارگری، پژوهش و علم موسیقی که ایشون دارن یکی از تخصصهای عباس جمالپور به حساب میاد. عباس جمالپور از دانش آموخته های هنرستان کمال الملک و از شاگردای محمد علی زاویه نگارگر و تذهیب نگار مهم تاریخ معاصر ایران به حساب میاد. به هر حال عباس جمالپور دانش خودش رو در زمینه نگارگری تحت دانش زاویه و آثار دیگر هنرمندان وقت کامل میکنه و به علوم دیگه هم میپردازه. اتفاقا مدتی هم تا اونجایی که میدونم آقای جمالپور در مشق ویولون نوازی شاگرد حسین یاحقی بوده. اما آثار عباس جمالپور در حوزه نگارگری بسیار فراوان و با ارزش. من خودم شانس این رو داشتم که روزی به واسطه هنرمند برجسته عرصه موسیقی جناب مرتضی جوهری یه مرتبه با آقای جمالپور دیدار داشته باشم و از نزدیک خیلی از تابلوهایشون رو ببینم. دنیای از رنگ و طرح که حاصل سالها خون دل خوردن و البته عشق و دلبستگی به هنر میتونه باشه. در تمام کارهایشون این عناصر جریان داشت و ریشه دوونده بود. برای خود من فوق‌العاده ارزشمند بود که آثاری را از هنرمندی ببینم با این حجم از قوام و پختگی. اما برای من یه بخش از حیات هنری عباس جمالپور خیلی پر اهمیته. حالا شاید بگید اغراقه، اما یه مقدار حتی از آثار هنری ایشون میتونیم این گزینه و این وجه از عباس جمالپور رو مورد اهمیت قرار بدیم. عباس جمالپور به نظرم یک فیلسوف اهل هنره، یک داننده محتوا و فلسفه هنر، کسی که جهان هستی رو تنیده در ذات و زیبایی هنر میبینه. به همین دلیل وقتی از مقالات و سخنرانی های این استاد برجسته صحبت به میون میاد، صاحب سخن رو دیگه یک نگارگر، پژوهشگر و حتی استاد حرفه‌ای با مهارت فوق‌العاده بالا نمیتونیم صرفاً در نظر بگیریم، بلکه بهترین تعبیر به خاطر جهانبینی و نوع نگرش عباس جمالپور به جهان هستی همون فیلسوف اهل هنر. درود بر شما، امیدوارم از شنیدن برنامه هنرنامه تا این لحظه لذت برده باشید. اما همونطور که میدونید ما در پاسداشت موسیقی ایرانی در برنامه هنرنامه قسمتی رو به موسیقی بی کلام یا سازی اختصاص دادیم. در این بخش از برنامه قطعی خواهیم شنید با وزن شش چهارم در شور از ساخته های اسدالله ملک. به اتفاق میشنویم.